عرض کنم که امروز میخوام درباره واکسن صحبت کنیم. ما دیروز گفتم اول برنامه که خدمت رسیدم گفتم من خودم دارم خواست درباره واکسن صحبت بکنیم. منطقه خب یه جورایی میشه گفت کادر علمی کشور تو برزخ سخن گفتن درباره واکسن بودن که چی بگن درباره این قضیه.
خیلی هم خب سر و صدا کرد در فضای مجازی. همه یه جورایی خیلی خبری شد به خاطر دلنگرانی ها زیاده درسته. در این حوزه
پروفسور سید علی کرمی الان روی خط ارتباطیمون هستن، متخصص بیوتکنولوژی، و میخوایم ببینیم که واقعا چقدر این بحث جنگ بیولوژیک که درباره کووید 19 مطرح میشه چقدر واقعی است.
بله،
آیا واقعا نگاه به این موضوع صرفا باید سیاسی باشه، علمی باشه، فنی باشه، امنیتی باشه؟ چه نگاهی باید به این موضوع مطرح کنیم؟ کارشناسان ما نسبت به این موضوع اصلا نگاهشون چی بود قبل از این که سیاستگزار عالی نظام رهبر انقلاب در این باره صحبت بکنم، اونا چه نگاهی داشتن؟
بله،
چون دست کم اینی که ما همچین چیزی نشیده بودیم که ممکنه دسیسه ای در کار باشه.
درست میفهمم.
بنابراین احتیاط شرط عقله که استفاده نکنیم از این واکسن ها. تا جایی که روز جمعه رهبری فرمودن که ممنوعه.
بله،
خیلی صراحت حتی فرانسه رو هم اعلام کردن به خاطر سابقه خونهای آلوده. پروفسور کرمی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما،
درود بر شما.
شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. من آقای کرمی از جمعه تقریبا بعد از ظهر تا حتی دیشب با هر یکی از متخصصین که شخصی صحبت میکردن درباره این موضوع که امیدوار اطلاعات خودم رو کامل بکنم، میگفتن که این موضوع نگاه به این موضوع امنیتی است و نه علمی و فنی. یعنی که به لحاظ علمی و فنی واکسن نمیتونه مشکلی داشته باشه، اما به لحاظ امنیتی ممکنه هزار یک مشکل برایش مترتب باشه. نگاهی که پشت موضوع واکسن هست، خب ما 150 هزار دوز واکسن فایزر بایونتک حالا یا خریداری کرده بودیم یا خیرین و ایرانیان موقعی خارج از کشور گفته بودن همه امکانات رو فراهم میکنیم برای اینکه وارد ایران بشه. با فرمایشات رهبر انقلاب خود به خود اینها کنسل شد. رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد که که لم یکن تلقی شده واردات واکسن فایزر. از طرفی دانشمندان ما هم دارن کار میکنن تو این زمینه که به همشون خدا قوت و دست مریزاد میگیم. در این حال خب از روسیه هست، چین هست، هند هست، اینجا هم میتونیم واکسن رو تهیه بکنیم. اولا این نگاه امنیتی رو میدار باز کنید برای ما، از کی این نگاه امنیتی به وجود اومده؟ دست کم ما تو حوزه متخصصین این نکات رو نشدیدیم تا حالا.
بله، محقیقتش من همون بهمن و اسفند 98 اگر عزیزان خاطرشون باشه به نشنوندگان جنابالی، من اومدم در برنامه عصر شبکه افق آقای دکتر طالبزاده بندر مطرح کردم و همونجا موضوع شروع شد. اون تازه ابتدای شروع این ویروس کرونا در ووهان چین بود و سر صدا خیلی زیاد بود که بالاخره این ویروس از کجا منشأ گرفت. جالبه که الان دیگه فراموش شده این حرف که کسی دیگه کاری با منشأ ویروس نداره. من اومدم اونجا یه سری مسائلی رو مطرح کردم. متأسفانه واکنش ها طوریه که چون برخی از افراد در حوزه تهدیدات بیولوژیک شاید خیلی تخصص و آگاهی لازم رو نداشته باشن که موضوع بسیار جدی است. من نزدیک شاید 37-8 سال هست روی تهدیدات نوین بیولوژیک دارم کار میکنم و بیوتروریسم. حرفایی که میزنم خدای نکرده توهم توطئه نیست، به قول رهبری شناخت توطئه است. یعنی میخوام بهتون بگم که اینا واقعیت داره. کتابایی نوشتم، انقدر مقاله و بالاخره تجربیات بین المللی تو این حوزه دارم بگم که بالاخره ما مشکوک بودیم، دیدیم چین آمریکا رو متهم میکنه، آمریکا چین رو متهم میکنه. این قضیه مسبوق به سابقه هست. در سارس 2003 همین اتفاق افتاد. دوستان کافیه برن مقالات و نشریات معتبر در این حوزه رجوع کنن که در اونجا مشکوک بود که سارس یه دفعه پیدا شد و اون صدمه عظیم رو به چین و آسیای جنوب شرقی زد و بعدم ناپدید شد و رفت. 2012 و 2013 مرس اومد تو خاورمیانه، اسم شد کرونا ویروس خاورمیانه ای که شطوری معروف بود و بعدم یکی دو نفرم تو کرمان آلوده شدن و بعدم باز با تعداد کمی فوتی یک دفعه از بین رفت. بعد با فاصله چند سال یک دفعه یک کرونا ویروس جدید از ووهان چین میاد در یک مرکز تحقیقات ویروس شناسی بسیار معروفی در شهر ووهان هست که جالب است که این مرکز به طور خاص روی کرونا ویروس ها کار میکنه، ولی اونجا پروژه های دانشمندان آمریکایی و کانادایی هم بودن. اون روزای اولی که بنده اومدم اون پروژه های خطرناک آمریکا در توسعه سلاح‌های بیولوژیک، عوامل بیولوژیک، بیوتوریسم با سند و مدرک. من صفحه آپارات خودم فیلماشو گذاشتم تو شبکه افق، هم دوستان برم میبینن.
درسته.
که من اونجا گفتم مثلا یکی از موارد رو من باز میکنم، همین که دیدی که شما بودید، خب بنده مشکوکم به فعالیت‌های بیولوژیک آمریکا. بله. سند هم داریم، من با سند الان میگم.
درسته.
یه سندی داریم به نام CRP8، به نام پروتکل الحاقی به کنوانسیون خلسلای بیولوژیک. من روز کمیته‌ای بودم چند سال که دائم میرفتیم در سازمان ملل بخش اروپایی در سوئیس.
بله.
دفاع میکردیم از حق ملتمون، که خب آمریکا متاسفانه بزرگترین میتوان گفت ذخایر سلاح‌های کشتار جمعی دنیا رو داره، چه هسته‌ای، چه شیمیایی، چه بیولوژیک. اینا رو هم با تمام اسناد و مدارک میدانیم.
من دکتر کرمی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم.
خواهش میکنم.
بیوتروریسم علیه همه مردم دنیا اتفاق میفته، مثل سارس و مرس رو من یادم، سارس و مرس رو، یا اینکه نه یک کشوری علیه یک کشور دیگری از این ابزار استفاده میکنه.
خب ما میگیم یکی دو نوع تقسیمش میکنیم، یکی میگیم جنگ‌های بیولوژیک که خب استفاده میشه از عوامل بیولوژیک تو جنگ‌ها برای اهداف نظامی که داستانش بسیار طولانی است و مجلات تخصصی در این حوزه داریم، ژورنال‌های فوق تخصصی داریم، کتابی. یکی هم ترورهای بیولوژیکی، یعنی یک کشوری میخواد این حالا حتی ترور انسانی رو میخواد حذف بکنه، این رو میاد با عوامل بیولوژیک. انقدر ما نمونهشو داریم که فراوان با سند اومده که من مثل سخنرانی ها مجلسات و درس هم اینا رو میگم.
بله.
ولی بحث اینه که بعضی وقتا نه، یک کشور رو معرض تهدید قرار میده، یعنی دشمنی داره با یک کشوری و سعی میکنه. ببینید سند NSSM200 رو دوستان تو اینترنت بزنن بخونن.
یه بار دیگه بگید آقای کرمی، سند
NSSM200 National Security، این اصلا مالش سند امنیت ملی آمریکاست، مال 1974. خواهش میکنم، خدا رو شکر پس از 30 سال این سند دیگه افشا شده، چون محرمانه بود. هنری کیسینجر صریحا در اونجا میگه، برید لطفا بخونن، انگلیسیشو بخونن، متنشو بخونن. و من اینو 15 سال افشا کردم، گفتم در این سند کنترل جمعیت رو اسمشو میاره تو سند، میگه ما باید دولت‌ها رو با نفت کنترل کنیم، ملت‌ها رو با غذا. و وقتی اشاره میکنه هنری کیسینجر که ما باید با غذا، بعد روششون رو که میبینیم اینن که بیان حوزه کشاورزی رو کنترل کنن. و جالب این اتفاق 30 سال افتاده، الان بذرهای دنیا داره تراریخته میشه.
بله.
کمپانی‌های درست شد اومدن کشاورزی رو دارن عوض میکنن، چون یه چیز رو میگن ما بذر رو کنترل کنیم، کشاورزی رو کنترل کنیم، غذا رو کن، غذا رو کنترل کنیم، همه ملت ها تحت کنترل ما.
بله.
انقدر در این زمینه ما اسناد داریم که آمریکا با روش های بی تروریستی خیلی حوادث عجیب و غریب رو تو دنیا در واقع انجام داده. علاوه بر اینکه اولین سلاح هسته‌ای رو خود آمریکا استفاده کرد، سلاح شیمیایی رو خود آمریکا و اروپا در اختیار صدام گذاشتن، شهرهای ما رو با سلاح شیمیایی زدن.
توصیل کردم اسخای میکنم، فرماشتون رو قصد میکنم جانتون بی بلا. این که مقام معظم رهبری در روز جمعه اعلام کردن ممنوعه، واقعا خیلی غیر منتظره بود، هیچ کس انتظار نداشت همچین اظهار نظری رو از سیاستگزار عالی نظام بشنوه.
بله.
من خیلی به ذهنم زد که احتیاط داریم میکنیم. خب اگر احتیاط باشه که اصلا شرط عقله.
بله.
بالاخره آمریکایی‌ها هر جا بتونن با ما دشمنی میکنن، بر اساس اون سیاست ماکیاولیشون.
بله.
با دوستانشون هم اگه بتونن دشمنی میکنن. اما
بله.
نکته اینجاست که الان که جناب علی میفهمید من همه اینا رو با سند و مدرک دارم، میگم آیا سند و مدرکی وجود داره که قصدی در حوزه که ورود واکسن به کشور و ضربه زدن بیشتر به مردم وجود داشته، در این حوزه سند و مدرکی وجود داشته، یا ما احتیاطی گفتیم که بله چون دشمن هستن ترجیحاً این واکسن ازشون نگیریم؟ این خیلی مهمه برای مردم. البته ما به واکسن های ایرانی حتما افتخار میکنیم آقای کرمی بزرگوار،
ولی من میخوام به شکل علمی به این موضوع بپردازم. من دیروز همایشی داشتم شو برای 300-400 استاد دانشگاه که اومدم، چون ببینید من 20 سال پیش پروژه در ایران شروع کردم، از تحصیلاتم که خارج تمام شد برگشتم در دانشگاه امام حسین علیه السلام، من هیئت علمی بودم، پروژه رو شروع کردم به نام واکسن های ژنی. باور میفرمایید جناب صاحب، اون موقع منو خیلی از اساتید تمسخر میکردن. آیدو تو کلمی شما میخواید دی ان ای به بدن مردم تزریق کنی؟ چون اون چیزی که مردم از تصوری که از واکسن دارن، یا ویروس کشته است یا ویروس ضعیف شده است یا پروتئینه، که حالا واکسن هپاتیت که الان 20 سال تو ایران داده میشه، پروتئین نوترکیب با رشته ما با تخصص بنده مهندسی ژنتیک تولید شده. و الان انستو پاستور ایران هم داره با افتخار تولید میکنه. ما ایرانی ها 100 سال سابقه تولید واکسن تنشت و رازی رو داریم، از دوره امیر کبیر خاطرتون باشه داستاناش رو شنیدیم با واکسن زدیم و انستو پاستور ما تولید کننده واکسنه. اما یک دفعه یه بحث جدیدی مطرح شد، کرونا که آمد، این واکسنی که شما، من صوت شما رو گوش میکردم در مورد واکسن فایزر و بایونتک داشتید صحبت میکردید.
بله.
خب من الان میخوام بگم، دقیقا میخوام به شما علمی ببینید، ما بود امنیتی رو باید در نظر داشته باشیم چون میدونیم دشمن ما خود اذیتمون کنه.
بله.
اما اینجا من موضوع رو میخوام به این طریق، ما به خاطر 17-18 سالی که ما رو واکسن ژنی کار کردیم به ما هیچ مجوزی ندادن، همش با دید خطر به ما نگاه میکردن. به خود بنده، من کتاب دارم، خواهش میکنم عزیزانی که صدای بنده رو میشنون پس از صحبت من برن سرچ بکنن به نام مقدمه بر واکسن های ژنی. تعجب شما، بهتون بگم تاریخ انتشار این کتاب 1382 هست. خب این چیز جدیدی نیست این واکسن های ژنی. اما چرا با ما به چیز تردید نگاه میکردن؟ آیا دیگه شما میخوای دی ان ای آر ان رو تزریق کنه به بدن به عنوان واکسن؟ خب این ما میگفتیم نسل چهارم واکسن هاست. و جالبه یک دفعه کرونا میاد و آکسفورد انگلیس میاد با آسترازنکا واکسن آدنو ویروس رو میسازه و بایونتک با مدرنا میان واکسن های امارنه رو میسازن و همینطور چهار تا واکسنی که الان آمریکا ساخته هر چهار تاش امارنه واکسینه، فقط آکسفورد واکسن انگلیسی رو که ساخته اونم آدنو ویروسه، اونم یک نوع واکسن ژنیه.
بله.
خب چطور شد که در طول 11 ماه این واکسن ها تمام مراحل تحقیق، توسعه، بعد کلینیکال ترایل 1-2-3 کسب مجوز رو گرفت و حالا خبرها میاد که کاخ سفید چقدر فشار می آورده به FDA که سری مجوز بده، مجوز بده، میخوایم اینا رو بفروشیم. یعنی مجموعه پازلی که من کنار هم میذارم این است که یه ذره آدم رو به شک میندازه. ممکنه بگید آیدی تو خب خودشون هم دارن این واکسن ها رو میزنن، دو اروپا هم دارن میزنن و الان هم قصد دارن به ایران بفرستن، اونم به شکل هدیه 150,000 دوزی که به هیچ درد ما هم نمیخوره. نکته فنی اینجاست، شما از من سوال بفرمایید آیدی تو چه اشکالی این واکسن ها داره؟ من برای شما به طور فنی بگم که تزریق mRNA به بدن انسان به عنوان واکسن، من واقعا نگرانم به عنوان کسی که میگم 17-18 سال پروژه انجام دادم، کل دانشجو دکترا تربیت کردم، استاد پروفسور سربلوکی که خدا رحمتشون کنه، ببینید اون لیپوزومی که ما میذاشتیم دور این واکسن دی ان ای ما، خیلی ها به ما میگن دکتر این چی هست، شما کارتون به نظر عجیب ده. همین اساتید دانشگاهی که الان دارن از فایزر حمایت میکنن،
بله،
همینایی که پزشکان متخصصینی که دو دانشگاه بود، آیدی تو شما کرمی کاری که شما میکنی خیلی مغایر با اون اصول واکسیناسیونه. شما یک ژن رو برداشتی، من رو هپاتیت سی کار میکردم.
بله.
جناب راست، چرا؟ ببینید شما دقت بفرمایید، ما هپاتیت بی رو واکسن داریم، ولی شما از من سوال کنید تو چرا برای هپاتیت سی واکسن نداریم؟ چرا الان 30 سال دنیا ایدز داره ولی نتونستن واکسن ایدز رو بدن؟ اونا هم آرنو وایروس هستن مثل کرونا.
بله.
ساختار ژنتیکیشون نمیخوام بگم شبیه کرونا، ولی آرنو وایروس هستن. و چرا نتونستیم برای هپاتیت سی واکسن بسازیم؟ چرا نتونستیم برای ایدز واکسن بسازیم؟ ولی چرا برای سرخک و سرخچه و اوریون اینا هم که آرنو ویروس هم واکسن ساختیم؟
بله.
موضوع خیلی فنیه. من دیروز تو 50 دقیقه با اسلاید و مدارک و اسناد تو این همایش که امروز هم تکرار خواهد شد در سراسر کشور، من برای اساتید توضیح میدم. اساتید وقت عوض میخوام این جمله رو میگم، به خدا قصد جسارت به حوزه بعضی اساتید ندارم، میگم پزشک محترم، فوق تخصص محترم، شما که اصلا نمیدونی ترکیب فرمول واکسن فایزر بایونتک چی هست، برای چی میای دفاع میکنی؟ بعد که بنده سخنرانی میکنم خیلی هاشون عقب نشینی میکنم.
ممنونم از شما پروفسور کرمی از توضیحات ارزشمند و تخصصیتون، براتون عزیزی موفقیت می‌خوام.
تشکر می‌کنم.
خداحافظتون می‌شه ان شاء الله.